الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائه اجمعین. اللهم وفقنا جميعا مشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث راجع به اراضی خراجیه بود که هر چود دیگه مجبور شدیم مدار روایتشو بخونیم. به ذهن میاد فعلا روایت خیلی خوب سریعش همون روایت محمد حلبی باشه که باز دیگه تکرار نکنیم، چون یه عده از روایات مرحوم محمد ابن مسلم در مسئله بود و در این کتب جزو روایات اراضی خراجی آمده. عرض کردیم که این روایت محمد ابن مسلم رو به اصطلاح یک تعرضی بشد. روایاتی که از محمد ابن مسلم الان ما داریم در این جلد جامع الاحادیث سر جلد 16ش عرض کردیم از شماره 8 شروع میشه که مرحوم ابن شیخ طوسی از ابن فضال پسر از ابراهیم هاشم اصلا ابراهیم هاشم خب قابل قبوله، این معلوم میشه که مرحوم ابراهیم هاشمی، حالا کتاب مرحوم حماد در اختیار ابن فضال پسر بوده توسط ابراهیم هاشم که در اینجا هست یا توسط علی ان علیه. در حال باید با شواهد جورش بکنیم، اصولا روایات ابراهیم هاشم در خط کوفه کمه، اینطور نیست. و عرض کردیم از اون برم در کتاب حسین سعید آمده از نسخه به اصطلاح صفوان ان العلا و قطعا عرض کردیم حالا این از کجا شده، هر دوش در تهذیب و استبصار ان به اصطلاح این روایت معذرت میخوام، این روایتی که هست نسبتا روایت واضحیه. ان سألتو ان شراء من ارض اليهود و النصارى قال ليس له به بعثا، حضرت فرمود اشکال نداره. ظاهرا مراد از شراء از ارض یهود و نصارا زمینی که سابقا چون داره به قضاه رسول الله علی اهل خیبر، پیغمبر پیروز شد بر اهل خیبر و ظاهرا علی و خارجهم، یعنی زمین ظاهرش اینطوره مسلمان ها بود جزو دایره دنیای اسلام بود، لکن بنا شد که خود یهود اونجا کار بکنن. الا انیت رو کل ارض فی ایدیه، میگم قصه خیبر خودش ابهام داره، اینجا هم ارض یهود و نصارا یعملون ها و یعمرون ها و ما به ها بعثان، اشکال نداره. میگم این اشکال ندارم رو میفهمیم، خرید و فروش زمین اگه این جزء بلاد اسلام بوده ولو اشتریت منها شیئا، یکی از عجایب اینه که در یک نسخه ولو اشتریت آمده، در یک نسخه وقد اشتریت آمده. البته این دوتا نسخه از دو مصدرن، من سابقا عرض کردم چون دیگه الان خیلی وارد بشیم من تکرار کردم من طول میکشه. یکی از اشکالات شیخ همین چیز هست، مثلا همین روایت محمد مسلم در کتاب تهذیب آمده ولو اشتری وقد اشتری لو اشتریت مز، در کتاب استفسار آمده وقد اشتریت من هاشیه، خود امام فهم منم خریدم از ارض خیبر، یک تیکه از ارض خیبر رو خریدم و لذا اشکال شده به مرحوم شیخ که شیخ مثلا روایت واحده محمد مسلم نقل کرد در تهذیب یک جور و لو اشتریت و در کتاب استفسار قد اشتریت. من توضیحاتش از کمینه هی تکرار میکنیم، خوب دقت بکنیم. اونی که در کتاب تهذیب از کتاب ابن فضال پسره، اونی که در کتاب استبصار از کتاب حسین ابن سعیده، دو تا آمد. این آقایی که اشکال من توجه نکردن و انصاف قصه اگر این مطلبی رو که من عرض کردم درست باشه، این نهایت دقت شیخه، خیلی دقیق نهایه. در کتاب ابن فضال پسر بود ولو اشتریت منها شیئا، در کتاب حسین سعید بود وقد اشتریت منها شیئا، و این دقت مرحوم شیخ قدس الله نفسه و چه کار خوبی کرده انصافا هر دو رو برای ما نقل کرده. حالا این دیگه وظیفه آقایونی که بعد از شیخ میاد، یک عده به شیخ حمله کردن که متن خراب کرده، لکن روشن شد که این حمله که بیهوده است. میمونه دقت مرحوم شیخ و بعدش هم میمونه ما چیکار بکنیم. بحث دیگه که ما چیکار بکنیم، در ما متن حسین سعید رو ترجیح بدیم یا متن ابن فضال پسر رو. این یکی خیلی مشکله. اینی که من گاهی بنده سابسس عرض میکنم احتمالات چون این در این مدت هزار سال این بحثا نشده، وقتی نشده خواهی نخواهی ما هم گیر داریم دیگه، نمیتونیم خیلی هم بزرگان اصحاب طبیعتا تعارض اینه. بله این تعارض رو عده قبول کردن، نه اثباتی. اینم یک مبنا، اینم که خوب شد شما فرمودید، مبنای کسانی که حجیت تعبدی خبر قبول دارن، چون میگن این خبرم به حساب سندش معتبر، اونم معتبره، پس ما هر دو بر ما حجت و مخت آرز پیدا میکنه. اما رو مبنای ما که باید حجیت دائم مدار وسوقه، وسوق بر ما پیدا نمیشه مگر قرائن اقامه کنه. به مجرد این که میگیم مثلا حسین سعید شیعه بوده و نزدیکتر بوده، درگیرتر بوده، بالاخره ابن فضال فتحی بوده، کذا بوده، اینا کافی نیست. چون من عرض کردم ما اضافه بر اینها باید یک حد وسوق و ظهور پیدا بکنه. مجرد این که بگیم ما حس میکنیم مثلا یا به ذهنمون میاد که حسین سعید ادقه، این کفایت نمیکنه تا به حد وسوق و اطمینان نرسه. البته انصافش به نظرم میاد قدش تره تو بهتر باشه، یعنی به سیاق کلام امام میخواد میگه منم این کاری کردم یه تیکه از زمین خیبر خریدم، ظاهرش اینطور باشه. اینجا که از تهذیب لو نقل کرده، حاشیه‌اش
تو حسین مسعید هم رو نقل کرده، تو تهذیب هم علی بن فضل هم حسین مسعید
هر دو رو از تهذیب برده.
آره من تا شبیه متن استفسار اومده از حسین مسعید، چون شبیه استفسار
هم استفسار حسین مسعید در استفسار هم از حسین مسعید نقل کرده. تهذیب دو بار نقل کرده، یه بار از ابن فضال پسر، یه بارم از حسین مسعید، دو بار نقل. الان کیف ماکان، البته اینطور که ایشان نوشته من نمیدونم الان بتونم بگم. بله این احتمالا ولو اشتریت منها مال صدوق هم باشه، فقیه در تهذیب داره که فلا عرابه ها بعثن لو نکه اشتریت منها شیعه، اینطوری هم داره. احتمال میدم نمیدونم، انصافش منم نمیتونم چیزی بگم، به ذهن یا ذوقیاتمون به قد اشتریت شاید بهتر باشه. اون وقت یک قاعده ای رو امام علیه السلام و ایما قوم احی و شیئا من الارض او عملو فهم احق و بها وحیه لهم، این قاعده ای که من به سا احیا ارزن مواتن فیله، این رو امام با یه صورت قانونمند بیشتری می فرماید، چون در اون روایت داره که موتان و لعرض الله و رسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون، اینجوری هم داریم عادی و لعرض. عادی در زبان عرب ما مثلا میگیم آثار باستانی، چون عاد خیلی قدیم بوده، اون که خیلی قدیم هم نیست، عاد حدود مثلا قبل از مثلا ظهور پیغمبر اکرم حدود 900 سال، چون عاد حدود 800 سال تمدنشون بوده که از شمال یمن حاشیه دریای سرخ بگیرین تا از مکه رد میشین میره بالا تا نزدیکای همین اردن اونجا، این تمدن عاده. این تمدن عاد حدود 800 سال بوده، 100 سال قبل از آمدن پیغمبر هم از بین رفته، این میشه تقریبا 900 سال. بعد در میان عرب وقتی اون واسه میگه یه چیز خیلی قدیمه، مثل ما با فارسی میگیم عهد دقیانوس، مثلا میگیم عهد دقیانوس در زبان عرب، اگه می‌خواستن میگن خیلی قدیم، مثلا عادی، اون عادی یعنی خیلی قدیم، خیلی مثلا باستانی. عادی یا لعرض، عادی یا اشیاء نسبته، عادی یا لعرض لله و رسوله فمهی لکم منیم لکم ایوه المسلمون، به تعبیر مخ. وقتی این رو امام سلام الله علیه یک قاعده قرار میدن، نه فقط ایوه المسلمون، ایوما قومن. عرض کردم من خدمتون این رو البته غربی ها به یک صورت دیگه برخورد میکنن، ما حقیقتش جور دیگه است. و اون این که در دنیای اسلام بعد از مثلا همون خود ارتحال رسول اعظم، کار اساسی که دنیای اسلام میخواست انجام بده و فقه انجام داد و بعدم فقها انجام دادن، این بود که مجموعه احکامی که در قرآن آمده و در سنن پیغمبر آمده این مجموعه تنظیم پیدا بکنه، به یک شکل نظاممند و قانونی پیدا بکنه که بشه بر اساس اون تمدن ساخت، مدون بشه. از حالت این که قانون همون چیزی است که امیر خواسته، از اون حالت بره کنار. عرض کردم تفکر قانون اصولا در میان انسان بر این اساس پیدا شد، مجموعه ای از اموری باشه که خارج از شخصیت و حاکم باشه. اصلا فرق استبداد و مشروط هم همینه دیگه. در استبداد هر چه حاکم و شاه میگفت میشد قانون، چیزی به نام قانون وجود نداشت. مشروطه که آمد تفکر و نظام، الان در زبان عربی مشروطه نمیگن، دستوری الحرکه ملکی یا دستور پادشاهی مشروطه، اونا به جای مشروطه کلمه دستور، دستور قانون. قانون یعنی مطالبی که به اصطلاح خارج از شخصیت حاکم باشه، حاکم هم مقید به مراعات اون بشه. ولذا اگر حاکم مقیده به مراعات اون شد، حاکم رو نمیادن شخص شاه قرار بدن، چون بناشون بیم بود که مثلا شاه فوق دایره سوال جواب باشه. اگر میخواستن شاه رو فوق دایره سوال جواب بدن، شاه رو رمز قرار میدن، مسئولیتی به اختیار اون نمیذاشتن، چون اینا میگفتن که همون مقدار که تکلیف میدیم باید به همون مقدار هم مسئولن باشه، ازش بازخواست بشه، سوال بشه. نمیشه صلاحیت دستش باز بکنه هر کار خواست اما ازش سوال جواب نکنه که تو چرا این کاری کردی. لذا آمدن برای اینکه این کار درست بشه، شاه رو به عنوان رمز قرار دادن، چیزی در اختیارش قرار دادن، به قول مرحوم ناینی فرمودن نقش دیوار، شاه رو مثل نقش دیوار قرار بدن که هیچ کاری نکنه، و این پارلمان یا به اصطلاح امروز ما مجلس یا شورا این تصویب قوانین بکنه، دولت هم یک نظامی هم اون رو اجرا بکنه، و چون اجرای قوانین میکنه دولت مؤاخذه بشه، دولت مسئولیت داشته باشه، قانون در اختیارش قرار میگیره، اگر اجرا کرد یا نکرد این رو دولت باید پاسخگو باشه، شاه دیگه پاسخگو نباشه. این تفکر اصلش این بود، حرکت مشروطه تو ایران و غیر از ایران رو اختصاص به ایران داره، الان در بعضی از کشورها که مطرح میشه مراد اینه. یعنی مراد این است که دست شاه رو کوتاه بکنن، نه اینکه کوتاه، یعنی شاه هر مقدار بهش صلاحیت دادیم به مقدار صلاحیت هم مسئولیت داد باشه، مسئولیت این بازخواست بشه، سوال جواب بشه. نمیشه شما بهش صلاحیت بدین ازش سوال نکنید. مرحوم ناینی اگر این رساله مال ایشون باشه، چون من از یکی از بزرگان شنیدم خیلی هم عجیب بود، من میگم این رساله تنبیه العامه مال ناینی نیست، خیلی عجیب بود، خلاف مشهورم هست، آقای شیخ بزرگواری از تلامذه آخونده که خیلی هم معروف بود، بنا بود بعد از مرحوم آخوند جای ایشان تدریس بکنه به نام عبدالله گلپایگانی، ایشون در یک سال قبل از آخوند، یک سال خورده قبل از آخوند فوت میکنه، سال 1328 آخوند 29 آخر 29 ایشان فوت، ایشون گفت این رساله مال ایشانه، مال عبدالله گلپایگانی، مال مرحوم ناینی نیست، فکر نمیکنم. به هر حال اول رساله مرحوم ناینی همینه داره که شاه صفات الهی پیدا کرده، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، شاه اصلا سوالت این شاه لا یسأل عما یفعل اشاره به همینه، یعنی شاه دیگه ازش سوال جواب نمیشه کرد. اون آمدن گفتن اگر بناس از شاه سوال جواب کرده سوال نشه، به اصطلاح بهش قدرت هم داده نشه، اختیارات هم بهش داده نشه، نمیشه شما اختیارات رو به کسی بدین ازش سوال جواب نکن. هر جا شما آمدین اختیارات دادین، به همون مقدار اختیارات، چه مقدار اختیارات بهش میدین، به همون مقدار اختیارات باید سوال جواب بشه، باید مسئولیت داشته. این خلاصه این حالت اصل این حرکت من این سال 1318 در ایران که شروع شد، یعنی دقیقا 121 سال قبل به قمری، اون برانه حرکت ادارت خانه بودیه، بعد تبدیل به مشروطه شد. سال 1024 هم که به حساب شاه وقت هم فرمان مشروطیت به حساب امضا کرد و به حساب داد به مجلس و صحبت هم کرده. تا اونجایی که من میدونم، نمیدونم اگر چون خیلی تاریخ من قوی نیست، به نظرم اولین ضبط صوتی که در ایران داریم همینه، صوت مظفرالدین شاه دیگه، از گاهیم تو سابقا میذاشتن تو رادیو، خیلی صدا سنگینم هست، مفهوم نیست. فرمان مشروطیت رو که مظفرالدین شاه صادر کرد صداش ضبط شده، از صدای او هست موجوده. سال 1324 قمری، یعنی 115 سال قبل. الان این کیف ماکان، این بحثی که بود این بود. وقت ببینید هدف این بود، یعنی این هدفی که مثلا فرض کنید در این کتاب اسمش چیه، در این کتابی که خراج نوشته ابو یوسف، این میخواد مسائل اراضی و مسائل مالی رو بر دولت اسلامی منظم بکنه.
اگر که
اون بحث دیگری شد که چون این تفکر ریشه هایی هم در اون مسئله اینا در حقیقت سلطنت مشروط رو در مقابل جمهوری حساب میکردن، در همین کتاب روح القوانین بیشتر برمیگرده به همین حرکتی که در اروپا شروع شد. در روح القوانین سه سنخ حکومت با هم مقایسه میکنه و خصائص هر کدوم رو میگه، یکی استبداده، یکی سلطنت مشروطه، یکی هم جمهوری. در یک جهاتی ریشه های جمهوری با ریشه های سلطنت مشروطه نزدیکه، اما خب بالاخره با هم فهم میکنه. روح القوانین برای این اساس نوشته شد که بهترین نحو حکومت جمهوریه. مونتسکیو میگه خصائص حکومت استبدادی هم میگه، خصائص حکومت مشروطه سلطنتی هم، سلطنت مشروطه هم میگه، و خصائص حکومت جمهوری. اینا هر کدوم یه خصائصی دارن. یه بحث دیگری شد که آمدن اصلا قانون رو از شخص معین برداشتن، به اصطلاح معروف یک نوع قرارداد اجتماعی گرفتن. عرض کردیم این کتاب ژان ژاک روسو از قرارداد اجتماعی، البته از همون زمان هم بحث شد که آیا قرارداد اجتماعی قبول میشه. من برای اولین بار شاید گفتم، چون مرحوم آغازی حکم وضعی رو، حکم تکلیفی رو اعتبار نمیدونه، خلافند مشهور شما اصولی ده و سنتن و شیعتن. مرحوم آغازی حکم رو اراده مبرزه میدونه یا ابراز اراده. مرحوم آغازی حکم وضعی تکلیفی رو مثل وجوب رو اعتبار نمیدونه، میگه امر واقعی، چون اراده که امر واقعی است، ابراز هم امر واقعی است، اعتبار توش نداره. کجا جای اعتباری؟ شاید برای اولین بار این حقیقت سر با تقصیر این حرف زدم که حقیقتا حرف آوازی ها دقت بشه با حرف ژان ژاک روسو یکیه، چون اونم قانون رو قرارداد اجتماعی یعنی در حقیقت ابراز میدونه. فقط آوازی ها در مستوای عبدالمولا حساب کرده، اون در مستوای اجتماعی حساب کرده، چه نگفتن تا حالا این نکته رو عرض بود. ببینید در مسائل حقوقی اون تفسیر حقوقی همیشه در ذهنتون باشه، به مظاهرش خیلی کار نداشته باشین، به روحش کار داشته باشین. خوب تحمل بکنین، یعنی اون که ژان ژاک روسو میگه قانون یک نوع قرارداد اجتماعی است، یعنی ابراز اتفاق، قرارداد ابراز دیگه، عقل مردم جامعه جمع میشن که ما به این نحو زندگی کنیم، اون اراده خودشون رو در ضمن یک قراردادی ابراز میکنن. به نظر من مرحوم آغازی ها، قطعا آغازی ها به ذهن من، به ذهن خودم فیاد، قطعا آغازی ها قرارداد اشتباهی ژان ژاک روسو رو نخونده، هیچ ذره شبهه هم نداریم ما. اما آغازی ها یک ذهن عجیبی داره، یک ذهن جوال غریبی داره. در حقیقت این به همون نظریه رسیده، فقط فرقش اینه آغازی ها میگه ابراز اراده مولا، اون میگه قرارداد اجتماعی، یعنی ابراز یک امری که جامعه روش با هم اتفاق پیدا کرده. قرارداد ابراز دیگه جنبه ابراز داره، چون میگم کسی تا نگفت باز تو بحث اصول اشاره کردیم. به ذهن من میاد آزیا ذهنیتش همینطور بوده و عرضم کردیم ابراز اراده مولا با قرارداد اجتماعی هر دوشون داره یک مشکل حقوقی هستن، و اون اینکه مجرد ابراز اراده نمیتونه قانونیت پیدا بکنه، تا پشت سرش سلطه ای نباشه، ولایتی نباشه، نمیتونه قانونیت. این اشکالی که من میگم به قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو وارد فهم نمیکنه، به اونجا هم وارده. به مجرد اینکه مردم جمع بشن یه قراردادی رو بین خودشون بنویسن، الزامش از کجاست؟ یکی چه بگه من ابراز اراده کردم، خب کی گفت این اراده تو رو من باز انجام بدم؟ لذا ابراز اراده به تنهایی کافی نیست،
هم میتونه در مورد حکم باشه و هم در نهایی اجرا باشه.
خب هم نمیشه دیگه،
مجرم رو باید
نه نمیشه. ببین ابراز، اگه بگیم فقط ابراز اراده، من ارادم ابراز بکنم چون به مازا کی گفت باید الزام؟ پس شما این چیزی باید بگوین که این اراده من الزام داره، این اسم شما بشین ولایت. شما در قرارداد اجتماعی حل مشکل نمیکنه. البته این اشکال به قرارداد اجتماعی در غرب هم شده، مال من لیسا نمیخوام وارد بحث بشم. در حقیقت شما باید یک ولایتی رو فرض بکنید، بدون ولایت نمیشه. قرارداد به نفسه کفایت نمیکنه. حالا این ولایت میذاره برای جامعه، خیلی خوب، بالاخره بود یک، حالا در یک کشورهای ولایت میذاره برای اشراف، در یک کشورهای ولایت میذاره برای حزب. این کشور بزرگی داریم که حزب کمونیسم مثلا اونجا اداره میکنه. پس این آمده یک فرض ولایتی کرده، مجرد قرارداد نیست. حالا یک کشور میذاره برای پادشاه و سلسله پادشاهی، مثلا 500 سال این پادشاه ها بودن، 1000 سال این، مثلا این باب مثال. یه جامعه میذاره برای نخبگان، همین انجمن ها و فلان از این حرف ها، حرف هایی که هست. یه کشوری، و لذا ما معتقدیم به مجرد این که آغازی ها بگه ابراز اراده یا اون آقا بگه قرارداد اجتماعی، هر دوشون مشکل قانونی دارن. به مجرد ابراز اراده الزام نمیاره، الزام رو باید از جای دیگه ثابت کرد. و ما عرض کردیم اون چی که از قرآن در میاد اصل ولایت رو به خدا برمیگردونه. این ولایت هم که به حق سبحانه و تعالی برمیگرد به دو شاخه اصلی تقسیم میشه، یکی شاخه تقنین، یکی شاخه تنفیذ یا اجرا، یکی شاخه قانونگذاری. انما ولیکم الله، این اصل ولایت، و رسوله تقنینه و الذین آمنوا هم اجراه. تفسیر بسا این ولایت اینجوریه، به مجرد قرارداد اجتماعی قانون نمیشه، به مجرد ابراز اراده قانون نمیشه، حکم نمیشه. این اراده یک پشتوانه میخواد، اون ابراز تنها کافی نیست، اون قرارداد اجتماعی هم یک پشتوانه میخواد. کلام در جامعه بشری همینطوره، عملا اینطوره که در جامعه اسلامی مخصوصا در این شریعت مقدسه به خاطر اینکه خاتم شرایع الهی هست، طرح کلی اینه، این باید مستند بشه به ولایت. و این ولایت به هیچ احدی، به هیچ فردی، به هیچ حزبی، به هیچ گروهی، به هیچ طایفه‌ای نمیخوره. این فقط میخوره به خدا و رسول و الذین آمنوا، به اول الامر میخوره، منحصر به این میشه. الان یه مقدار از بحث خارج شدم، این نکتهش که میخواستم بگم این بود. در دنیای اسلام من میخواستم اون نکته رو بگم، سعی شد که این احکامی که در قرآن یا در مجموعه روایاته این بیاد شکل قانونمند پیدا بکنه، چون اگر شکل قانونمند پیدا کرد این میشه فرهنگ یا میشه تمدن. بنابراین که فرق بین فرهنگ و تمدن در این بگذاریم، فرهنگ مجموعه باورهای ذهنی و اعتقادات باشه، تمدن مظاهر خارجی باشه، مثلا فرض کنید کارخانه ها و خیابان ها و فرض کنید مثلا پیشرفت های علمی و آزمایشگاه های علمی، این اسمش تمدن بگذاریم. دقت بکنید حقیقتی که علمای اسلام خواست، و لذا این باید مرتب میکنن. اما اگر ما بیایم بگیم نه، پس اون در اسلام مثلا که شما مالک زمین بودی، این توش مالیات نداره که زمین مالیات، اما من حکم ولایی، چرا مثلا تو این نظام مثلا توش مالیات هست، مالیات های همه رو بگیم حکم ولایی، حکم ولایی تمدن درست نمی کنه. خوب دقت بکنید، چون شما در حوزه این درس می خودیم بهتون بگم احکام ولایی درست نمی کنه، منکرش بشن، حکومتی هست، این تمدن درست نمی کنه. ما هم الان به عنوان شیعه اینجا میشینیم، چون من وارد بحث اراضی میخواستم بشم نشدم، حالا کلیاتش بگم تا بعد یا خودتون. اگر بشینیم اینجا احکام اراضی رو بگیم، اما بیاییم توی این احکام اراضی از مجموعه آیات و روایات و روایات اهل بیت استخراج بکنیم، اما عمل بش نکنیم یا قابل تر در دنیای اسلام ندونیم، چند نفر با همدیگه بشینیم برای همدیگه این صحبت ها رو بکنیم، هیچ فایده نداره، به جایی نمیرسه، خودونم خسته نکنه، هیچ فایده نداره. کاری که اهل سنت، چون اهل سنت یک نکته اساسی داشت، حکومت هم دستشون بود، لذا سعی کردن، خب لذا میاوندن گفتن این آقا ظالمه، چرا؟ چون ما قانون معین کردیم این نباید اینجا مالیات بگیره، چرا آمده گرفته اینجا رو معین کردیم، از این یکی نباید بگیره، از اون یکی باید بگیره. لذا خوب دقت کنید، اگر ما میخواییم واقعا کاری که الان در فقه اهل بیت انجام میدیم، ببینید اینجا سوال حضرت درباره خیبر بود، اول خیبر فرموده، بعدم اون روایت پیغمبر من احیا ارضاً مواطن فیلن، این امام حضرت باقر چی میفهم، و ایما قومن چون در اون در بعضی از نسخش داره موتان الارض عادی الارض لله و لرسول سمهی لکم منی ایها المسلمون. خب کفاری که در دار اسلام هستن چی؟ یهودی، مسیحی، اینا چی کار بکنن؟ تازه ببینید من عرض کردم، ولی من چه این مقدمه رو میگم چون این خیلی الان در زمان ما مؤثره. ما اصطلاحاً کفار رو یا حربی میدونیم یا به اصطلاح طرف مقابلش میدونیم، اون رو هم یا ذمی میدونیم. ذمی اون است که قرارداد ببنده با دولت اسلامی و در دولت اسلامی زندگی بکنه، یا معاهد میدونیم. معاهد اون کسی میدونیم که در دولت اسلامی نباشه اما دولتش با دولت اسلامی قرارداد بسته. من قوم بینکم و بینهم میثاق، این اصطلاحا در فقه اسلامی معاهد میگن در مقابل ذمی. مثلا فرض کن کسانی که در انگلستان هستن، انگلستان با مثلا نظام اسلامی قرارداد داره، شما این کار بکنید ما هم این کاری میکنیم، شما اینطور. و لذا یکی از مشکلات دائما الان در دنیای ما اینه، مثلا اگر بیان بگن آقا شما دیه یهودی و نصاری کمتر بگیر، اونم میگه در اونجا ما هم دیه مسلمان کم میکنیم، شما اونجا کم بکنیم اونجا هم کم بکنیم. درسته؟ این مال معاهده. یک قسم سومی هم هست که این خیلی مهمه که اگر ثابت بشه مسالم، اگر این ثابت بشه الان مشکلات دنیای اسلام با مسالم بیشتر حل میشه. مسالم نه ذمی نیست نه معاهده، در دنیای اسلام زندگی میکنه لکن طبق عهد، عقد ذمه هم نداره، عهد دولتی هم نداره، لکن تسلیمه، همون نظام اسلامی هست، ذمه هم نمیده، قرارداد ذمه هم نبسته. این اگر ثابت بکنیم این رو، حالا نه با حکم حکومتی، حکم حکومتی حساب خودشو داره، بتونیم این مسالم، در اصطلاح اهل سنت گاهی مسالم آمده به معنای مسافر، اونا همونه مسافرینی که از کشورهای مثلا مسافر کافری که وارد کشور اسلامی میشه، این اصطلاحاً تو مسالم واردش کردن بگم به شما، چون به حد قرارداد که نرسیده، به حد ذمه که نرسیده، دولت هم با دولت نیست، این وارد کشور اسلامی میشه، از شمال از جنوب هم خارج میشه، 10 روز 20 روز در کشور اسلامی، مرادشون از مسالم این بوده. لکن الان در دنیای ما مسالم خیلی دور داره، خیلی بیش از اینه، فقط مسافر نیست. این من چند دفعه عرض کردم اگر یادم باشه، حالا اینم از زبان ما پرید، حالا فعلا متعرضش بشیم. در این کتاب جامع الاحادیث، چون اینجا این رباطش بود دیگه، چون رباطش لطیف بود گفتم بخونم، در این کتاب جامع الاحادیث بله در اینجا در این جامع الاحادیث صفحه 292 از دعائم آورده، ما نداریم این عنوان رو چون از دعائم آمده، عرض کردم دعائم یک کتاب عجیبی است، با اینکه اسماعیلی ها در مبدأ میراثشون هیچی ندارن، اصلا خود اسماعیل چیزش نقل نشده، چیزش حالا به بقیه شد، اصلا بقیه شون وجودشون هم مجهوله، نه اینکه الان روایتش عجیبه، از اسماعیل که حدود 139-140 فوت میکنه، از خود اسماعیل ما چیزی نداریم، اصلا وجود ائمه اسماعیلی ها بعد از محمد پسر ایشان اصلا روشن نیست، خود اونا ذکر میکنم شناخته شده نیستن، اصطلاحا بهشون میگن ائمه ستر، تا سال 297 که اینا در بعث ظاهر میشن، این دوره وقتی هم که ظاهر شدن شاید 30 سال بعدش یه دوره فقه نوشت، هم دائم الاسلام، این دائم هم روایت ماست اهله. اما این فقیه یعنی این آقای قاضی نعمان اینقدر ماشاءالله مسلطه، حالا غیر از این که روایت اختیارش رو که ما هم نداریم، حالا خیلی خنده‌دار خیلی عجیبه، اینقدر مسلطه، این کتاب رو سعی کرده یک فقه معصور باشه، غیر معصور هم داره، روایی باشه، دو به درد اجرای دولت بخوره، این خیلی مهمه، من اینا رو میگم تا با مقابله. خب اسماعیلی ها در مصر 270 سال بودن، در مصر حکومتشون 270 سال، 297 سرکار میدن، 567 هم از بین رفتن زمان ابو کی اون ایوبی، صلاح الدین ایوبی، اینا از بین رفتن، دقت بکن. اما در همین مدت فقه معصور حکومتی دارن، خب قابل قیاس با شیعه نیستن. حالا خود شیعه حالا فصل میگن اونا هم زیدی بودن، آل بویه زیدی، حالا زیدی هم باشه. ما یک حکومت 116 ساله در بغداد داریم، 116 سال بغداد خب شیعه در من حکومت است، شیعه ها بود. سال 334 تا 450 که شیخ از بغداد تشه بودن نجف، رفتن نجف و دیگه بغداد خالی شد. عرض کنم که ما در این زمان هم نداریم، الان از زمان صفویه، میدونین شما از زمان صفویه شاه اسماعیل 906، یعنی الان 533 سال حکومت در فقط در ایران دست شیعه است. حکومت اسلام عشری دیگه اصطلاح معروف خودش 533 سال. ما هنوز مثل دائم یک کتابی که این طور باشه، هم معصور باشه و هم جوانب اجتماعی رو اداره بکنه. حالا خنده دارم از واقعا، اصلا ما از خودشون ندارن، از ما گرفتن، هرچی از اسلام عشری گرفتن. مثلا در این کتاب دائم داره ولی مستعمن یو اخذ من ما دخل بهی العش، مستعمل یک تعبیری است. این الان همین مصالمه، این قضیه کلمه موسیقی که از بس خارج شدیم، این کلمه مستعمل همون مصالمه، که اگر این کلمه مصالمه رو ما بتوانیم در فقه، چون من هی این نقاط رو میگم، چی نقاط است که محل حاجته، اصلا اولا تنبه پیدا بکنیم تا بعد ذکر علاجش بیفتیم. این الان مشکل بزرگ کفار رو در دنیای اسلام این حل میکنه.
این مستعجب تو آیه همیشه استفاده
کرد، مستعجب نیست، استجاره که اون مستجیره، غیر از مستجره، اون به حساب اجوف اجره محموز فهم میکنه. و این احد من المشرکین استجاره که پناه به تو بود، فعجر و حتی اسمه کلام الله و مبلغ و مؤمنه. بعدش هم اون در آیه مولی در خصوص مشرکه، معلوم نیست شامل مطلق کافر بشه. علایه حاله، حالا من میخواستم این یک نکته رو بگم، این نکته رو من اینجا متعرض بشیم، چون دیگه دیم پیش آمد بودیم نکات. وقت بگیدی امام باقر سلام الله علیه میخوان یک قاعده بفهم که همون حدیث پیغمبر رو به صورت یک تمدن یا فرهنگ در بیارن، بگن آقا این قاعده که پیغمبر فرمود برای احیا اختصاص به مسلمان نداره. ثم میه لکم منی ایها المسلمون ایما قوم احیو شیئا من الارض. یعنی کافر باشه، مسلمان باشه، اگر احیا کرد، این این میشه تمدن. این چیزی میشه که الان قابل تر در دنیا هست، این میشه برن. ظاهر حدیث ثم هیه لکم منی ایها المسلمون، ظاهر حدیث این بود. امام واقعی سلام الله علیه این رو به صورت یک فرهنگ در میارن، به صورت یک تمدن. هر کسی باشه، هر کافر هم باشه، فرق نمی کنه. یهودی ها بودن، ببینید وقتی این نتیجه چی میشه، هیه لهم یعنی طبق قاعده باید مثلا مالیاتی هم نداشته باشه. قاعده اولیش اینه، هر کسی زمینی رو، هر ملیتی، مذهبی، دینی، من حدیث رو اینجور، ایما قومن احیا شیئا من الارض او عملو، یا کاری در زمین انجام دادن، حالا مثلا تو این زمین ساختمون ساختن، احیا کشاورزی کردن، یا مثلا عملی انجام دادن، جوب آب کشیدن، از اونجا این جوب آب تو این زمین کشیده 2 کیلومتر تا اونجا، این جوب مال اونه، او عملو، این عمل در مقابل اونه. مثلا در یه نسخه داره و عملوها، به نظرم او عملو لطیفتره در مقابل احیا. چه زمین رو احیا بکنه؟ کلمه احیا چون در قرآن آمده که احیا الارض بعد موتها، این اصطلاحی است که از قرآن گرفته شده، یعنی زمستان که دیگه نزدیک زمین میخوابه، تابستان بهار مثلا زنده میشه، این تعبیر احیا اینه. زراعت زمین که اندما این زمین زنده میشه، تا شما گوی میرن کوها بیابونا میرن بیابونا خشک خالیه، اینا کنام مرده هن. اینی که انسان بتونه اونجا آبی بکشه، چاهی بزنه، کاری بکنه، این کنام زنده میشه. فهم حق به ها، خوب دقت بکنید، وحیه لهم، اصلا این ملک ایناست. یعنی اگر ملک اینا شد، اگر این شد، ببینید این میشه فرهنگ، میشه تمدن. اگر ما این رو بیاییم به طور یک قاعده بگیم آقا هر کسی رو در داخل کشور اسلامی، البته این مطلب هست، من در مباحث اراضی سابقه من 20 سال قبل متعرض شدیم، روایاتی که ما داریم چه از اهل سنت چه از شیعه، در احیا شرط حاکم توش نداره، هر کی زیاد بیابون یه زمین احیا کرد ملکش میشه. اما در میان اهل سنت این مسئله وقتی وارد اهل سنت شد، ابو حنیفه هم عقیدش اینه، اما شافعی میگه نه اجازه میخواد، مالک و شافعی ادیشون میگن اجازه میخواد. بعد در میان شیعه مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده اجازه میخواد، تو روایات نداریم اجازه نمیخواد. اینم که چون مسئله ابتلاییست الان هم ابتلا داره بشه منابع طبیعی، اجازه میخواد، بدون اجازه نمیشه. مرحوم شیخ در خلاف، البته بحثم کردن در میان کتب اهل سنت هم مفصل، چون اهل سنت روایت پیدا نکردن، این گفته ظاهر روایت هر کسی بره احیا کنه، اون میگه اگر احیا بکنه با هم دیگه تضاد پیدا میکنن، نوشته شده چون چاپ شده نمیخوام الان وارد بحث بشم، چون بحث احیا از بحث ما خارج هستن کلا. الان که شما کان، پس این روایت با اون زمینه، اگه اون اجماع شیخ رو قبول بکنیم که در خلافشون ادعای اجماع فرمودن، نتیجهش این میشه اگر با اجازه حکومت زمینی رو کافر، مسلمان، هر کسی که بود، زن، مرد احیا کرد، ملک اون میشه. نه اون که یهود بودن، من عرض الیهود و النصارا،
جواب
حضرت مطلق، حرف خیلی خوبیه، مسئله خیلی قشنگه، ایما قومه، یعنی فقط فوقش یک زمینه میخواد با اجازه حاکم، این فوق زمینش همینه دیگه،
این
زمینه حاکم. این الان یک امریست که میشه تمدن روش درست کرد، یعنی میشه فرهنگ روش ساخت. اما این نحوی که ما الان میگیم، مثلا ما همه رو میگیم حاکم آمد گفت اینجا مالیات باشه، وقتا مشکل حکم ولایی اینه که سال به سال باید عوض بشه، حاکم به حاکم عوض بشه، مضافن که میدونه احکام ولایی باید مبادیش کاملا ذکر بشه. به چه نقطه شما گفتی همه این مالیات بگیریم، اینقدر بگیریم، شما چه تشکیلات اداری دارین، این تشکیلات اداریتون مصرف مالیش بودجش درسته یا نه، چرا از زمین عادی مثلا چی تمام شهر میخواد. اما این یعنی این نکته ای که ما الان در اینجا داریم، البته این نکته ای که در دنیای اسلام بود منابع مالی که یکی زمین بود حساب میشد، الان مطلبی که در دنیای فعلی بیشتر جنبه فرهنگ و تمدن پیدا کرده، نظام برای دولت ها نظام بودجه ریزی سالانه است، که این خودش بحث اقتصادی است، که ای کاش اینم چون ایام بودجه است دیگه، تو 18 آبان که یکی باید بودجه رو به دولت مجلس بدن، ای کاش این کارها تو حوزه‌های ما اول مطرح میشد، هم مبانی اقتصادیش مطرح میشد، هم مبانی اسلامیش مطرح میشد، نه در حدی که بیایم بگیم مثلا غربی‌ها برای قوانین بودجه ریزی چی ریختن ما چیکار بود، نه اصلا بتونیم بریم جلو، یعنی ابداع بکنیم، حتی انتقاد بکنیم، بگیم این کاری که شما میکنین درست نیست و نظام بود جریزی باید اینطور بشه. اگر این کار میشد، من میخوام یک کمی از مشکلات حوزه رو بگم خدمتتون، که برای اس فکری بشه ببینید کجا رو باید فکر بکنید، این مطالبی که میگم به نحو مختلف، اون چیزی که میخواد فکر بشه این الان، اونی که امروز به عنوان فرهنگ مطرحه و به عنوان تمدن مسئله نظام بود جریزی است، که طبعا هم تو ایران مطرحه، الان مطرحه، و عادتا اون چیزی که الان مطرحه غالبا از غرب گرفته شده، افرادی که می‌نویسن تفکراتشون آمیخته به تفکر مثلا یه دو نکته چلو ممکنه مثلا اسلامی باشه، لکن من به نظرم میامد که این کار همون عین اون کاری که در زمان فصل هارون رشید شد، در زمان خلفا شد، به اصطلاح خودشون در زمان حکام اسلامی شد، میامدن این مسائل زمین رو، مسائل بسک معادن رو میدن به فقها بررسی میکرد، اون حاکم اجرا میکرد. حالا شورای نگهبان مرحله بعده، مرحله اولش نیست، مرحله اولش اون رو شکل اسلامی دادن، روحیه یعنی زیربناها و پایه‌های اسلامی برش پیدا کردن، و در این حال که به اصطلاح اون فرهنگ معاصر، اصطلاحاً عربها اصطلاحاً میگن جمعی بشه بین معاصره و اصالت، هم ارزش‌ها و اصول حفظ بشه و هم فرهنگ معاصر حفظ بشه، هر دو حفظ بشه، چون دیگه یکی از نقاط مهم حفظ آداب زمانه، اخلاق نسبی نیست اما آداب نسبیه، یعنی این که زمان یک فرهنگ معینی رو به نام بود. ببینید شما، ما الان در دنیای اسلام مثل همین شبیه بودجه، این آمدن زمین رو معین کردن، معادن رو معین کردن، مقدار مالی که میگیره معین کردن، مال رو از محصول میگیره معین کردن، مال رو از زمین میگیره، این مالیات رو از اشخاص میگیره، تمام اینا رو این یعنی هدف اونها این بود که از کارهای پریشان و متفرقه دست بردارن و به صورت یک نظام در بیارن، به صورت یک فرهنگ، به صورت یک تمدن. ما هم الان اگر میخواییم بحث اراضی خراجی رو بخونیم، در حقیقت باید این کار رو بکنیم. بحث اراضی رو در دو سه بخشی که الان میخونیم در حقیقت باید همین کار رو بکنیم. اون کاری که الان ما داریم اینه، یعنی بحث اراضی رو، بحث خراج رو، مثلا بگیم آقا اصل اولین است که حق نداره مالیات بگیره الا در یک شرایط معین، اون شرایط هم باید از حال اجمال در بیاد به حال تفصیل در بیاد. حالا به هر حال ما یک کمی از بحث خارج شدیم برای یک مقدار. این روایتی بود که ما از محمد مسلم داشتیم، باز وقت ما تموم شد، فردا بقیه رو از محمد مسلم می‌خونیم، توضیح نهایی عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و آله.